بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر محمد و آل محمد و سلام خدا به صورت خاص بر آقا امام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، و سلامی پر از بوی بهار و پر از رنگ سبز طبیعت خدمت شما عزیزان بیننده از شبکه جهانی ولیعصر. مهمان شما میشیم با برنامه فرهنگ دینداری. در این برنامه مهمان گرانقدر ما همچون همیشه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضای قمی هستند و منم افتخار این رو دارم که در این برنامه در خدمت شما عزیزان و خدمت استاد باشم. عرض سلام و ادب و احترام. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، ارادتمند جناب آقای قزبانی هستم، همچنین عرض ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان عزیز. سال نو را هم خدمت شما و همه بینندگان تبریک عرض میکنم. انشالله که سال 1402 سالی توأم با موفقیت، پیروزی، کامروایی برای همه شیعیان امیرالمومنین باشه.
انشالله با عنایت امام عصر همه اطهار. قیاس مع الفارق هست، شاید میگن که در فتح خیبر پیامبر اکرم وقتی که جناب جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب علیه السلام، بر خودش سلام و درود و هم بر پدر بزرگوارش، حقیقتاً چه شخصیتی است، وقتی تشریف آوردن و اومدن مشرف شدن خدمت پیامبر، پیامبر گفت من نمیدونم به کدوم یک خوشحالی کنم، به فتح خیبر یا به قدوم جعفر. ما یه همچین حسی داریم، نمیدونیم به این بهار طبیعت ما خوشحال باشیم یا به این بهار قرآن و بهار بندگی و عبادت که انشاءالله دلهای ما بهاری بشه.
انشاءالله
هر دو رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین خدمت بینندگان عزیز. انشاءالله نکته خاصی اگه دارید بفرمایید، بعد بریم بحث
بکنیم. توأم شدن این تقارن نوروز و تقارن ماه مبارک رمضان یه فرصت.
بله،
یعنی ما همیشه
ما بیدار بشیم با این طبیعتی که،
یعنی خود این که انسان در مواقع مختلف اصولا این گردش ها، یعنی شما ببینید ساعت های اذان تغییر میکنه، اذان صبح یه مقطعی میبینید آقا خیلی دیگه ساعت 3:30 یه موقعی نه خب میاد
تا نزدیکای 7 صبح.
بله، مثلا ظهر همین جور یه مقداری ماکسیموم مینیموم داره.
حالا که تو ایران در اروپا اینا دیگه فاصله ها هم
بله دیگه
خیلی کم و زیاد میشه. درسته،
اینها که شما بایستی خودت رو تنظیم بکنی با فضای عبادی یا ماهای قمری که در حال گردش درون ماهای شمسی باری. که الان فضا اومده مثلا در بهار، ابتدای بهار و نوروز، خب ما فضای ماه مبارک رمضان رو داریم. خب قاعدتاً یه سری اتفاقاتی تو نوروز میفته که بایستی بومی سازی بشه با ماه مبارک رمضان. مثلا من خیلی حالا برای خودم هم جذاب بود که مردم، حالا پیرامون ما دیگه اقوام، دیدم که دیگه عید و بازدیدها رو دارن تنظیم میکنن با افطاری و بعد از افطار. یعنی خود افطاری دادن من مطمئنم
یه ثواب خودش هم تو عیدم
تو عیدم هست
جالب.
یعنی افراد دارن اینگونه برنامه ریزی میکنن. حالا درسته بالاخره هزینه ها سنگین، مهمانداری سخته، اما یه سری اموری آماده است تو نوروز. حالا مردم معمولا میوه میگیرن، آجیل میگیرن، اینها هاش مهیاست. خب بگن ثواب افطاری هم از دست ندیم. لذا من مطمئنم امسال به برکت این تقارنه این سنت افطاری بیشتر راه میفته.
درست،
بیشتر ایجاد میشه، چون مردم که معمولا خب تو روز که طبیعتا خیلی دید و بازدید نیست و روزه دارن مؤمنین، میندازن برای شب. خب شب یه فضای اینجوری افطاری ممکنه پدید بیاد و این نکته مهمی است و یه تقارن مبارکی است.
بله،
خیلی باید مراقب بود. الانم انصافا خب هم هوا خوبه، هم روزها کوتاهه. خیلی از اتفاقاتی که انسان سالهای گذشته به واسطه گرمای هوا، حالا این عذر نیست البته، ولی خب دیگه آدم میدید تو کوه و برزن که افرادی اظهار روزخوری میکردن متاسفانه. این امیدواریم که یه مقداری کمتر بشه.
درست.
و اینا بیبرکتی میاره آقای قزوانی.
درست.
تو جامعه ما، وقتی جامعه فضاش دیگه فضای تدین نباشه، فضای ایمانی نباشه، اونم تو ماه مبارک رمضان، که شما ببینید مثلا کلی ما تأکید داریم توی روایاتمون، میفرمایند مردم مثلا دینداری ندارن، قریبه ببینیم از اون، الا ماه مبارک رمضان، یه عده نماز نمیخونن الا ماه مبارک رمضان. حالا گاهی مواقع آدم میبینه اه تو ماه مبارک رمضان هم خیلی برای بعضی ها فرقی نکرده. این خیلی بده. جامعه دینی بایستی ظاهرش دین مدارانه باشه.
درست.
و امیدواریم که این اتفاق بیفته و امیدواریم که این طعم و حلاوت عبادت در ماه بهار قرآن، در ماه عبودیت و بندگی انشاءالله به همه ما چشونده بشه، که وقت اگر اون طعم رو بچشیم حاضر نیستیم تحت هیچ شرایطی از بعضی از لذت‌ها کوتاه بیاییم.
درست.
بنابراین میبینید که تو تعابیر یا روایات ما نسبت به روزداری تعابیر عجیبیه. میفرماید لصائم فرحتان، برای آدم روزدار دو تا فرح، دو تا خوشحالیه.
درست.
دو تا جذابیته.
درست.
آقا این دو تا جذابیت، این دو تا فرح کیه، چه وقته؟ اصلا این دوتای رو که بیان میکنه آدم واقعا متعجبه که این دوتا رو چیگونه کنار هم گذاشتن. میفرماید یکی فرحتون اند افطار، خب بله خوشحالید شما صبح تا غروب شما روزدار بودید، الان شما میخواید افطار بکنید، چه جذابیتی داره اون لذتی که الان میخواید، حالا از روی گرسنگی، از روی تشنگی. اما یه بار آدم پشتش هم نگاه میکنه میگه این ساعت رو از سحر تا به الان من خدا توفیق بهم داد روزه ده. الان اون ثمره هست، اون لذت، اون خوشحالی اون لذت. این حالا به کنار، اون بخش دوم خیلی عجیبه. میفرماید و فرحت و عند لقاء ربه، و یکی هم خوشحالی که تو اون طرف خدا رو ملاقات میکنی. دوتا مقایسش خیلی عجیبه که این دوتا لحظه و این دوتا صحنه برای شما اوج فرح و خوشحالیه. اگر انسان این دوتا رو کنار هم بگذاره، حاضر نیست این لذت و این فرح و این خوشحالی و خرسندی رو با هیچ چیزی توی عالم عوض بکنه، چه برسه این که آدم بخواد با معصیت عوضش بکنه. چون یه عده الان متاسفانه با معصیت این رو عوض میکنه، این خوشحالی، این سرمستی رو با معصیت عوض میکنه. چطوری؟ میشه روزا نمیگیره، میگه آقا عذری نکته ای مطلبی، میگه نه آقا جون من نمیدونم، با روزت صفا نمیکنم، مگه دل تو ملاکه، مگه نظر شما ملاکه. فلذا میبینید تو جامعه دینی متاسفانه آدم این صحنه ها رو
اتفاقاتی بیفته واقعا اسفناکه. انشالله که همه هم به راه راست هدایت بشیم، حق رو بشناسیم و درست بهش عمل کنیم
انشاءالله.
خب استاد عزیز، ما در مباحثمون به برخی از آثار و اون بالاخره نتایج محبت به اهل بیت رو بررسی میکردیم و حضرت عالی یک سری از این آثار و محبت ها رو به ما اشاره فرمودید که بالاخره برخی از این آثار در زندگی ها مشخص میشه، نشاط در بیداری شب، رزق و روزی، کارها درست پیش میره، همه اینا هست. بحثی رو که امروز داریم بحث اینه که انسان دیگه از غیر خدا کلن دست میکشه و متمرکز بشه بر خدا و خلفاء الله که پیامبر و اهل بیت هستند. در این خصوص و این اثر رو توضیح بدید، این چیست، این جوهره این بحث چیه و این چه اثریست و چقدر اهمیت داره
انشاءالله. نکته هفتم از آثار محبت نسبت به آل الله، پیغمبر اکرم می‌فرمایند ولیعصم ما فی عید الناس، انسان مایوس بشه از چیزایی که دستاوردهای دیگرانه، اونا هم نتیجه تلاش‌هاشونه، با من رو اونا حساب نکنم، من برای اونا برنامه نریزم، من نقشه‌ای برای اموال دیگران نداشته باشم. این یک تفکره.
آجا یه روی دیگه این همین نیست که مثلا من دیگه حسد نبردم به کسی.
بله اینا جز حواشیش دیگه.
چون
گاهی مواقع بله منجر میشه به حسد.
گاهی مواقع که واقعا محبت به اهل بیت داشتن حسد هم نیست.
احسن. گاهی مواقع منجر میشه به حسادت، گاهی مواقع منجر میشه به کینه توزی، گاهی مواقع میشه منجر میشه به حساب نکردن رو خدا، دشمنی با خدا، خدایی چرا اون آره من نه. ببینید اینا دیگه حواشیش،
حواشی اون
بس. اگر من مأیوس باشم، آقا اون خدایی که برا اون بوده برا منم هست، چرا به اون داده به من نداده؟ به من ربطی نداره. چنان روزی به نادانان رساند که صد دانا در آن حیران بماند. به من چه؟ او خداست، خودش میدونه، خودش تدبیر داره، خودش حکیمه، خودش عالمه، خودش قادره، اگه بخواد میتونه، پس نمیخواد. خب نمیخواد، به من دیگه بده، من چیکار میتونم بکنم؟ بله من بایستی درخواست بکنم و این درخواستم اتفاقا ادامه بدم، اما این که بخوام ناامید بشم از خدا، این خطاست. میگه ناامیدیت رو بذار برای چی؟ برای خلق خدا. والیأس مما فی ایدن. حالا خود مقوله یأس یه مقوله است که خیلی هم بهش پرداخته شده، هم آیات قرآنی هم روایات، و هم الان روانشناسا خیلی نسبت به ناامیدی تأکید دارن. یه آیه من بخونم، خیلی آیه جذابی بود، آیه نهم سوره هود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولئن ازقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. بفرماید گاهی ما از جانب خدا یه نعمتی رو میدیم، یه رحمتی رو میدیم به یه نفر، وقتی اونو ازش میگیریم این منجر میشه به ناامیدی. بده با، ولی منجر میشه. یه نعمتی، شما الان مثلا یه شغلی دارید، این شغل رو ازتون بگیرن ناراحت میشه دیگه، میشه به هم.
طبعی.
یه سمت، یه عنوانی داشتید، یه پولی داشتی، یه دارایی داشتی. انسان ها ببینید الان کلی کارگاه های روانشناسی برای افراد که آقا پس از یک اتفاق اینا دوچار ناامیدی و سرخوردگی شدن. الان مثلا کلی کارگاه های پس از طلاق ما داریم، درسته؟
درست.
طلاق طرف گرفته، تو موقعی که داشته طلاق میگرفته با ضرس قاطع میگفته من دیگه نمیتونم زندگی کنم،
درست.
من دیگه آقا نمیخوام سر به تن این آقا باشه یا این خانوم باشه، من لحظه دیگه نام ایشون رو نمیارم. هیچ. میبینی آقا زندگی ها مختل میشه به اختلاف و بعدم به طلاق، حالا کاری نداریم، اصلا نمیخوایم وارد این مقوله بشیم. بعدش میبینی طرف افسرده میشه، بالاخره یه نعمت داشته، نعمت همسر داشته، نعمت همسر ازش گرفته شد، نعمتی که جایگزین نداره مگر اینکه یه همسر دیگه. خب این ناامیدیه اتفاق بدیست به ظاهر،
کسرا دیگه مجدد ازدواج نکنه.
بله گاهی مواقع همین گونه است، لذا افراد نسبت به بعضی از اتفاقاتشون یه آثاری باقی میمونه تا آخر عمرشون. من داشتم یه بنده خدایی رفته بودم باشه، یه رفاقتی داشتیم، خب این یه زندگیش دچار مشکل شده بود و به متارکه کشته شده بود، حدود 10-12 سال گذشته بود. میگفتم آقا چرا؟ میگفت من دیگه جرأت ازدواج ندارم. من جرأت ازدواج ندارم. اون خانم حالا با ما نساخت، بعد اما منجر به طلاق شد، اما دیگه الان اصلا قدم هام پیش نمیره که برم سراغ یه خواستگاری دیگه، یه مورد جدید، اصلا نمیتونم، میترسم. میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، این هست. لذا اینا کارهای درمانی میخوان، اینا کارهای درمانی میخوان، یعنی یه مقطعی باید برن آقا پیش مشاور، برن فضاشون رو عوض کنه، ذهنشون رو عوض کنه، که آقا جون با دو تا چهار تا هم درست نمیشه خیلی مواقع، یعنی توضیح دادن که آیه بیه
به این سادگی ها نیست.
آره گاهی مواقع بایستی، چون من معمولا نسبت به این مقوله طلاق که خدا انشالله تو جامعه ما کم کنه این اتفاق رو، متاسفانه همش رو به افزایشه، من گاهی مواقع میگم این روایتی که میفرماید طلاق عرش خدا رو میلرزونه، قبل از اینکه عرش خدا بلرزه میبینید آقا 2 سال، 3 سال، 4 سال دو تا خانواده دارن میلرزن، پدر، مادر، برادرها، خواهرها، دامادها، عروسها، چون وقتی یه اختلافی توی خانواده میفته دو تا خانواده همه درگیرن، همه رو لرزشن.
درسته
که آقا این اتفاق نیفته، همه میفتن وسط، تلاش میکنن، با خانم صحبت میکنن، با آقا صحبت میکنن، با بچه‌ها، این طرف اون طرف، که این کار نشه، ولی میبینیم که الان متاسفانه داره میشه. خب این همه رو ویبرن، رو لرزشن، قبل از اینکه خود اون عرش الهی بلرزه تو دنیا دارن افراد میلرزن. خب خود این یأس، لذا ببینید تعبیر امیرالمومنین اینه، میفرماید اعظم البلاء انقطاع الرجاء، بالاترین بلا و ابتلا اینه که آدم امیدش رو از دست بده، امیدش رو از دست بده. بنابراین اینقدر تو روایات ما داریم که آقا حسن ظن به خدا داشته باشه، امیدواره به خدا باشه، اینگونه نگاه نکن، فکر نکن دنیا به آخر رسیده. خیلی از اتفاقات مهم زندگی افراد تو ابتلاعات و تو مصیبت‌ها تازه می‌بینید آقا موفقیت‌هاشون گل کرده و آغاز شده. یه گرفتاری، شما الان به این کسانی که مستأجر بودن صابخونه شدن، شما ازش سوال کنید، یه بخششون، نمیخوام حالا آماری که ندارم، یه بخششون صابخونه خوبی نداشتن. میگم آقا چی شد شما خونه دار شدیم؟ میگه آقا من 11 سال مستأجر بودم. مثلا آقا 11 سال مستأجر بودم، 20 تا خونه عوض کردم، 20 تا خونه عوض کردم، این آخری گیر یه صابخونه بد افتاده بودم، دیگه تصمیم گرفتم هر جوری شده من باید یه خونه ای بخرم. طلاها رو فروختیم، قرض کردیم، ماشین رو فروختیم، اینا بالاخره خونه دار شدیم. اینه دیگه تو ابتلاست، ولی نتیجهش میشه موفقیت. اینایی که میبینید آقا مثلا مغازه ای زدن برای خودشون، یه تشکیلاتی زدن، میگه آقا شما چی شد؟ میگه آقا من واقعا اوستاکارم، دیگه شاگردی به من نمیاد. من میدم آقا اون دستوراتی که ایشون میده، اون کسی که خیلی مثلا جایگاه من، حرف زدن با من، فرهنگ
بله دیگه
مکالمه با من
رو منو راحت نمیکنه.
من تصمیم گرفتم با هر سختی شده بیام مستقل بشم. ببینید لذا میبینید ابتلاعات باعث میشه آدم رشد بکنه. من داشتم میدیدم تو زندگی نامه آقای محمد محمدی اشتهاردی، خدا رحمتش کنه، این مرد بزرگوار یه تصادفی میکنه آقای قزبانی، از ناحیه دوپا فلج میشه. یک عالم میدونی جز اصحاب نمونه حضرت آیت الله رحمه مکارمه دیگه، بله، یعنی هم تفسیر نمونه، ایشون یکی از افرادی است که خب تو اون تفسیر فعالیت داشت، یه آدم محقق، یه آدم مدقق. اما میگه عمده کتاب‌هایی که من نوشتم بعد از این بود که تو اون تصادف من
پاهام از دست رفت و خلاصه.
یعنی ماها نمیدونیم چه چیزی به نفعمونه، خب چه آثار و برکاتی ایشون از خودش به جا گذاشته. الحق و الانصاف، ببینید کتاب هایی که نوشته شده انصافا یکی از یکی بهتر. خب چیه؟ گاهی مواقع این ابتلاعات. لذا میفرماید آقا اعظم البلا انقطاع الرجاء، کسی که امیدش قطع میشه، بدترین اتفاق. این بدترین اتفاق، خدا نکنه برای کسی. خب حالا اینا رو داریم میگیم که چی؟ میگیم آقا کسی که ناامید بشه، اینجا ناامیدی بده، یه جا ناامیدی خوبه، چون امور اخلاقی دو سویه است. امور اخلاقی یه موقع میگه آقا یأس مطلق یأس، یأس خیلی بده، ناامیدی خیلی بده، آدم باید همیشه امیدوار باشه، امیده که انسان رو به تحرک با میداره. لذا شما یه نکته ای که الان در آغاز برنامه نکته ای فرمودید نسبت به تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم، که انشاءالله امسال سال ظهور حضرت بقیت الله الاعظم باشه، شما یه نکته ای باید خیلی بهش توجه بکنیم که اصلا خود فلسفه غیبت و درخواست کردن و دعا کردن برای ظهور حضرت بقیت الله الاعظم امیده، این امید آفرینی، یعنی ما به یه ملجع، به یه پناه، الکهف الحسین و قیاس المستر المستکین و ملجع الهاربین، من به یه جایگاه امیدوارم، درست. من به یه فرد امیدوارم، و این اتفاقا هنر این مکتب تشیعه. اینجوری نیست یاله و رها باشی، اینجوری نیست تمام چراغای ما از دست رفته باشه، نه ما امیدواریم.
ما در همین ماه مبارک دعایی داریم بعد از هر فریضه میخونیم دیگه، اللهم اکس کل اوریان داره، فک کل اسیر داره، اینه که واقعا اون ترسیم واقعی و کامل این همون زمانه دیگه،
زمان ظهوره،
ما هم امید اون ورجا و تمام زندگی ما به این امید هست که یک روزی آقا میاد و این
اتفاقا رو همه رو حل میشه
و این خودش همون که شما میفرمایید.
بله.
بحث ما بر مورد یأس از آن چیزی که در دست دیگران هست.
بله. به اون ما
این شما دارید اشاره میکنید. بله. یعنی بحث ما که امید و یأس و اینها که هست
میان برنامه
در واقع در این موضوع هست. یه میان برنامه خلاصه ببینید بعد بیایم. بحث ما همین بحث این که دست بکشیم از هر چه امیدی که به غیر خدا و اهل بیت داریم. شما چقدر خوب این رو بررسی میکنید که بالاخره یأس دو سویه است، امیدم دو سویه است.
بله امیدم.
حالا بعد از بیان برمیگردیم بیشتر انشالله در خصوص گفتگو کنیم. متشکریم. بیان برنامه ای رو ببینیم و در خدمت شما خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا الله يا كما احلى يا رب
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، با برنامه فرهنگ دینداری هنوز در خدمت شما هستیم و از محضر جناب حضر اسلام و المسلمین حاجه های رضای قومی بهرمند میشیم. چه مباحث خوب و شیرینی، اونم چه تصادفی در یه همچین روزها و یه همچین شبهایی، انشاءالله که مورد استفاده قرار بگیره برای شما عزیزان بیننده. 3015-15-15 پل ارتباطی ما و شما عزیزان هست. پیامک ها، سوالاتتون رو و هر گونه پیشنهاد انتقاد دارید به این شماره بفرستید، انشاءالله همکاران ما این رو میخونند و در جای خودش استفاده خواهند کرد. 313 رو اگر بفرستید به 3015-15-15 عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولی عصر خواهید شد. خب استاد، در خدمت شما ایم. یکی از آثار که فرمودید هفتمین اثر از آثار محبت به اهل بیت در روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتید خوندید برامون، این بود که انسان از هر چیزی که در نزد غیر خدا و غیر خلفا بر حق خدا یعنی ائمه و پیامبر اکرم هست دست میکشه و ناامید میشه، یعنی تمام امید و تمرکزش بر خدا و اهل بیت هست که این خودش مشخصه چه اثری داره. در نمونه هایی که شما فرمودید کسانی که افسرده میشن، ناامید میشن، در واقع اینها ماده به یک چیزی که بالاخره یک انتهایی داره، مال خودش نیست، به اون امید بستن. و اینجاست که مشخص میشه آثاری که به اهل بیت داریم طبیعتا به اونها بیشتر مایل میشیم، به اونها بیشتر امیدوار میشیم. در خدمت شما.
حالا این نکته ای که حضرت علی فرمودید،
من جمله شاگردی میکنم.
آقا نه نه آقا خواهش میکنم، آقا یه نکته ای من اصلا تو چیدمان بحثی من نیست اینو، ولی دوست دارم اینو بگم. آقای قزمانی، اصولا خیلی از این ناامیدی هایی که برای مردم پدید میاد دلیلش همین معامله نکردن با خداست. یعنی ببینید آقا، مثلا من قصد اخلاص ندارم، خود این قصد اخلاص، من دیروز با یکی بچه ها داشتم صحبت میکردم، دیدم از دوستاش، حالا ایام نوجوانیشه بالاخره این شکایت ها و این دوستی ها در اوج دیگه، میدونید تو این بازه 16 تا 24 سالگی معمولا اوج دوستی و علاقه مند به دوسته و خیلی مواقع خیلی کارا رو میکنن تو فضای دوستی های پسرانه، شما میبینید مردونگی های خاصی شکل میگیره که پای رفیقشون وایسن، نمیدونم از این تیپ قیافه ها رو هم میگیرن، تو بین دخترها خیلی تو کادو دادن، نمیدونم تولد دوستمونه، یه همچین اتفاق تو این فضا. شما ببینید مثلا دیدم خیلی گلایه داره میکنه از رفقاش که مثلا من براشون این کار کردم، اونا این کار نکردم. من گفتم بابا ببین، اصل این ارتباط باید هر کاری میکنی اگر قصد خلوص توش نباشه باختی. بین خودمون هم همینه. شما الان ببین خیلی از این اتفاقات و اختلافاتی که بین ماها میفته سر اینه که من یه کاری برای آقای قزبانی میکنم، توقع دارم بالاخره آقای قزبانی هم جبران کنه، آقای قزبانی اگه جبران نکرد من ازش ناراحت میشم، بعد خودم هم از خودم ناراحت میشم، یعنی هم از شما ناراحت میشم
هم از اون کاری که کرده.
احسن. این یعنی فشار مضاعف رو آدم دچار ناامیدی میشه، دچار سرخوردگی میشه، تصمیمای بدی میگیره. آقا من دیگه پشت دستمو داغ میکنم اگه برای یک رفیق چنین قدمی بردارم، برای فامیل نباید. دیدید این
متاسفانه میشه
کلید واژه‌هایی که بعضی ها دارن، آقا دیگه برای فامیل نه، برای همکار نه، برای رفیق نه. آقا چی مون تهی کاسه قربونت برم. این بازگشتش به این خلوصه، یعنی خدا محوری بودن تو زندگی ها. اگه این یه مقدار کم رنگ بشه میبینید آقا دوچار چالش میشید. حالا اینو خواستم تو پرانتز تکمله فرمایش حضرت علی
عرض
کنم. نکته ای که حالا داشتیم میگفتیم قبل از این میان برنامه این بود که آقا اصولا امور اخلاقی دو سویه است، یأس یه جنبه منفی داره، اما ما میخواییم به جنبه مثبتش بپردازیم. میفرماید این که شما ولیأس و مأیوس باشی از آنچه که در دست مردم، این صفت خوبیه، این ثمره محبت ورزیدن به اهل بیت که تو دیگه رو دیگران نمیخواد حساب بکنی. تو رو خود ما حساب کن. یه موقعی شما میری مثلا سراغ یه نفری که یه کارمند معمولی توی سازمان و یه نهاده، یه موقعی شما میرید سراغ رئیس اون اداره و سازمان، یه موقعی شما میرید پیش وزیر، یه موقعی مستقیم میرید پیش رئیس جمهور. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، خیلی فرق داره. شما اینقدر سطحت بالاست که میتونی با نفر اول اتفاقا ارتباط بگیری، چرا داری به پایین دستی رو میزنی؟ دنبال چی میگردی؟ تو با ما باش، همه چی داری. ببینید وقت این منجر میشه به غنا، بی نیازی. نگاه کنید روایت رو. حضرت میفرماید امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، الغنا الاکبر، غنای بزرگ دیگه، یعنی از این بی نیازی ما بیشتر نداریم، این اوج بی نیازی. الیأس عما فی اید الناس.
عجب، این همون عبارت روایت،
اون تعبیر به کجا رسید؟ خب شما محب باشی غنی اکبر میشی. چه چیزی بالاتر از این؟ چه دارایی بالاتر از این؟ بنابراین ببینید اونایی که سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت بودن، یکی از ویژگی هاشون تو این فضا نفس کشیدنه، زیر بار هیچ کی نمیرن. شما ببینید من داشتم میخوندم، خدا رحمت کنه همه علما و بزرگان ما رو، شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه، قبرش در همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است. ایشون داره که بالا تو اتفاقاتی که تو ایران خب پدید اومده دیگه، همیشه کشورهای مستکبر نسبت به این کشور یک دید طمع ورزانه ای داشتن.
بله دیگه، حالت استعماری داشت.
بله، میگه آقا وقتی سعد الدوله اومد این پرچم سفارت هلند رو برداره بیاره بزنه سردر خونه ایشون که ایشون بشه تحت الحفظ دولت هلند، که کاری دیگه به ایشون نداشته باشن. آقا اختشاشات و عملات و
پناهنده اونجا.
احسن، حالا تو کشور ما. یه جمله ایشون فرموده جناب شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه، میگه آقا تو باید پرچم ما رو ببری بزنی سر سفارت اونها، پرچم اونها رو میاری بزنی در خونه ما. بعد یه جمله، ببینید این اوج اون شریعت شناسی و دین شناسی این عالمه، یا اگه تو قرآن نخوندی. قرآن میفرماید ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اون اصلا راهی برای اینکه کمک به ما بکنن ندارن. مگه قرآن نخوندی؟ لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. اینها رو رفیق خودتون نشمارید. تو برای چی تو میخوای منو ببری زیر بیرق کفر؟ ببین، یعنی از یه طرف ناامید از غیر الله، از یه طرف داره تذکر میده جایگاه تشیع خودش رو داره به رخ میکشه. ما نگاهمون اینه که قدرت الله امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، من تو امیر المومنین رو دارم، کجا میخوایی منو ببری؟ من الان سیرابم سر این چشمه، تو اون پایین دست داری یه آب گلالود به من توصیه میکنی؟ سر چشمه نشستم، آب گوارا، آب زلال، آب لذت بخش رو دارم میل میکنم، تو پیشنهاد آب گلالود پایین دست رو به من داری پیشنهاد میدی؟ اگر انسان این جایگاه رو فهمید، وقت دیگه غنیه.
دیگه نیاز علی دارد چه ندارد و کسی که علی ندارد
احسن.
چه دارد.
احسن.
در واقع همونه دیگه.
یعنی واقعا همینه. یعنی میخوام بهتون بگم آقا اگر انسان به این سمت و سو حرکت کرد، انسان دارای یک توانایی درونی میشه و این توانایی درونی خیلی مهم. گاهی مواقع انسانها توهم یک سری چیزها نجاتشون میده، توهم یه اتفاقاتی بیچارهشون میکنه. شما در این کتاب مرحوم قوچانی رحمت الله علیه که زندگی نامشون هست، دو تا کتاب دارن دیگه، سیاحت شرق، سیاحت غرب. اون کتابی که زندگی نامش رو هست یه قضیه داره که میگه من با رفیقم بودم، گیر افتاده بودیم تو بیابون، گیر افتاده بودیم، ما آب نداشتیم، من یه قمقم آب داشتم، این قمقم آب هم دیگه آب نداشت، مثلا یه ذره این ته قمقم آب بود و ما رسمن داشتیم از تشنگی میمردیم. من هی رفیقم میگفت که آب داریم، گفتم آب داریم بریم آب بهش نمیدادم، فقط همین که بهش میگفتم آب داریم
این امیدوار بود
که آب هست. ولی من آبی اگه خب این آبو میدادم این ته قمقمه هم میخورد. خب تو گرما پیاده وسط بیابون گیر کردی، دو دقیقه بعدش نه ده دقیقه بعدش نه یه ساعت بعدش دوباره چشته بود، بعدش چیکار کنم؟ آبو من به ایشون نمیدادم، خودم هم نمیخوردم، فقط میگفت آب. میگفتم داریم، خیالت راحت بشه بیا بریم. امید یه خیال درونیه اما نجات بخش. گاهی مواقع ما توهمات منفیمون این بعضی چیزا رو تو این فضاها که دشمنها القا میکنن به انسان، القا میکنن من بیچارم، القا میکنم و هیچی نداریم، القا میکنن که خیلی عقب مونده ایم، القا میکنن. خود این القا کردن بیچاره کننده است. حضرت میفرماید تو ناامید بشی از آنچه که دستاورد مردمه، تو اوج بی‌نیازیه. قنال اکبر اوج بی‌نیازی. لذا اگر ما همین ساختار درونیمون آقای غضبانی تقویت بکنیم، ببین چه اتفاقات خوب و مبارکی برای حالمون میفته. ما متاسفانه بعضی ها دیدید حالا گاهی مواقع بهشون میگن خودشیفته، خوبم نیست آدم خیلی خودشیفته باشه، اما گاهی مواقع افراد رو میبینید که اینها یه ویژگی هایی دارن به این زودی ها وانه میدن، بگه آقا مثلا من پول ندارم، من نمیدونم جایگاهی ندارم، من توانایی ندارم. من میبینی نه، خیلی نسبت به اون چه که داره کاملا خدا رو شاکر، میگن آقا الحمدلله خدا رو شد تنمون سازه، خدا رو سه هزار مرتبه شد. من امروز یه قضیه رو شنیدم خیلی برام عجیب بود. این آقا لازم آقای غضبانی، یه خانم دکتری وقتی دیده بود مثلا گلایه های مردم اینا، مردم چقدر ناشکرن، من یه بچه 27 ساله دارم به امید اینکه این یه بار بتونه آب بنویسه، توانشو نداره. بعد مردم نسبت به چه اموری میبینی آقا دغدغه خاطر دارم. شما اتفاقا دغدغه مند بودن تو اونایی که غنی ترن بیشتره، اونایی که به ظاهر وضع مالیشون خوبه، اونایی که پول آدامس ماهانه شون، پول آدامس روزانه شون درآمد ماهانه بعضی از افراده. خب شما میبینید آقا انقدر اختلاف طبقاتی هست، بعد میری سراغ اونا میبینی اونا خیلی حالشون بدتره، چون توهم این رو داره که خیلی چیزا رو نداره.
درسته،
ای دائما میخواد با چیزای دیگه خودشو غنی نشون بده. درسته، این خیلی مهمه انسان این درون. لذا رو کودکامون باید خیلی کار بکنیم، این غنا رو به کودکانمون یاد بدیم، این که نسبت به دیگران انقدر واله و شیدا نباشن، یه ماشین دیدن دهنشون باز نمونه، چشاشون باز نشه.
آجا خیلی وقتا الان ما خودمون اینجوری نیستیم، خودمون واقعا مثلا به این قضیه عمل میکنیم، ولی خب این کودکان ما فقط پدر و مادر و خانوادش نیست،
بله،
مدرسه هم کلاسیشه، موبایل تو دستشه، گوشی ها و فیلم ها کلیپ هایی که هست، بله، تلویزیون هست، همه اینها ممکنه نداره فکر و اون چیزی که ما دوست داریم اونو به اون شکل تربیت کنیم.
بله،
واقعا این خودش یه دغدغه‌ای برای من نوعی هست.
یه نقدی دیدم نسبت به سریال‌های خانگی که الان زیاد شد،
تو اونا من خیلی وقت دقت کردم همینا رو دیدم.
احسن، تو سریال‌های خانگی چرا تو یک سریال نداریم که خونه هاشون بیش از 1000 متر نباشه؟ همه خونه های بزرگ، همه ماشین های آنچنان. اون چند درصد جامعه ماست؟ بله این مؤثره، ایجاد ناامیدی میکنه در اجتماع، بده، اما آخرش آقای غضبانی آنچه که مهم است و بیشترین اثر رو داره خونه است. یعنی ما بتوانیم پدر و مادر بتوانند تو خونه این اعتماد به نفس رو به فرزندشون القا کنن که بچه رو واکسینش کنن. بله بچه نمیتونه مسئول باشه، بچه فیلم میبینه، بچه مدرسه میره، بچه دانشگاه میره، بچه خیلی اتفاقات تو این فضا برای بچه من اتفاق میفته، اما این غنا رو من باید بهش تجربه کنم. و اتفاقا شما نمیخواد دنبال ایجاد این غنا باشی، تو محبت آل الله رو تجربه خوب بکن، این جزء آثار محبت میاد.
درسته.
بحث ما اینه دیگه، بحث ما اینه که تو محب باش، این اتفاق میفته، لاجرم میفته. کسانی که عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت رو دوست دارند طبیعتا نگاهشون به دست مردم نیست، رخدادیه، پدیدم میاد، هیچ دور از ذهنم نیست، هیچ دور از ذهن نیست. اصلا خود اهل بیت عصمت و طهارت این رو ایجاد میکردن. من یه قضیه بر شما نقل کنم، وقت داریم؟
بعد فکر کنم وقت داشت.
چند دقیقه وقت داریم ببینم؟
چند دقیقه وقت داریم اگر عزیزانو شش هفت دقیقه وقت داشت.
شخص بیا با من این روایت رو تو از وافی نقل میکنم، خیلی هم روایت قشنگیه، دوست دارم که بیان بشه در این برنامه. حضرت صادق علیه السلام بفرمود مردی از اصحاب پیغمبر اکرم این دوچار بیپولی شده بود، خانومش بهش گفتش که پاشو برو به پیغمبر بگو، پیغمبر دیگه رحمت للعالمینه، ایشالا یه گرهی از کار ما باز میکنه. میگه پاشد این بنده خدا رفت محضر حضرت، تا رسید حضرت حالا با افراد مختلفی داشتن صحبت میکردند و گفتگو میکردن، یک دفعه بدون اینکه این بنده خدا مطلبی بگه، نکتهی بگه، حضرت فرمودن من سألنا اعتیناه و من استغنا اغناه الله. اگه کسی از ما درخواست کنه ما بهش میدیم، اما اگر کسی خیشتنداری بکنه، استغنا به ورزه، غنی میشه توسط خدا، بی نیاز میشه، طلب غنا بکنه خدا بی نیازیش.
ندان خفیا چیزی که تو دلت باشه خیلی
احسن. میگه من اینو شنیدم دیگه روم نشد به پیغمبر چیزی بگم، اومدم خانم گفت چرا دستخالی اومدی؟
قضیه رو گفت،
والله قضیه رو گفتم. گفت نه بابا، پیغمبر که منظور شما نبودی، حتما یه نکته این میخواسته بگه، یه مطلبی در ادامه یه بحثش بوده، پاشو برو بلند شو. میگه من گفتم راست میگه، شاید همینجوره، بلند شدم رفتم باز دو مرتبه تا رسیدم به پیغمبر، حضرت بدون اینکه اشارهی به من بکنه، توجهی به من بکنه، باز همین مطلب رو فرمودن که اگه کسی از ما بخواد ما بهش میدیم، اما کسی که طلب غنا بکنه خدا بی نیازش. یه دوباره رو نشد بگم، اومدم خانومم گفت بابا چرا نگفتی، آخه چه کاریه؟ گفتم احساس میکنم برا منه، یه حرفی که میزنه برا من. گفت نه آقا جون، برای تو نیست، برو بابا بگو، من نمیبینی حالا به قول الان شب عیده، الان گرفتاری،
هیچی
نداریم بابا، یه فکری بکن. میگه رفتم برای بار سوم، میگه برای بار سوم رفتم، تا رسیدم دیدم باز هم پیغمبر برای مرتبه سوم بدون اشاره به من، بدون توجه کردن من، باز همین مطلب رو فهمید که کسی از ما بخواد ما بهش میدیم، اما اگه طلب غنا بکنی خدا بی نیازت میکنه، اینو بهت میدیم تموم میشه دوباره گرفتاری. میگه تصمیم گرفتم حرف پیغمبر
نزنم،
اومدم سراغ یکی از رفقا، گفتم آقا تیشه‌ای داری، کلنگی داری، یا ابزار کاری میخوام، بخاری دارم بیا. میگه ازش گرفتم رفتم تو صحرا شروع کردم. دیدید تو این فیلمای قدیمی هم میبینید که با تیشه میزنن این مثلا خس و خاشاکی که تو صحرا هست، تیغ هایی که تو صحرا هست، اینها رو برای هیزم، برای سوزوندن استفاده می‌کنم. میگه رفتم تو صحرا، یه بالاخره کوله آوردم از این هیزم های صحرا،
یه خروار خودم، آره، جمع کردم
آوردم فروختم، فروختم یه مقداری گندم خریدم، گندم و آرد کردم و شب آوردیم نون درست کردیم خوردیم با زنمون، خیلی هم خوب بود. نون اون روزمونو در آوردیم. گفتم بعدم نیستا، حالا ما رفتیم مثلا یه دو ساعت کار کردیم انقدر آوردیم، میریم بیشتر زحمت میکشیم. میگه رفتم یه وقت بیشتری گذاشتم هیزم بیشتری آوردم، فروختم، پول بیشتری گیرم اومد، فردا همینجور، پس فردا همینجور، تا تونستم اون تیشه رو بخرم خودم، اونی که آریه گرفته بودم، امانت گرفته بودم، اونو ابزارم رو خریدم با پولم. ابزار رو که خریدم شروع کردم کار بیشتری، یواش یواش یه شطوری خریدیم، یواش یواش غلامی خریدیم، یواش همینجور یواش یواش کارمون گرفت و وضعمون بهتر شد. طوری شد که نه دیگه ثروتی داشتم، اموالی داشتم. میگه یه موقع اومدم خدمت پیغمبر، پیغمبر رو ببینم، اصلا هم یادم نبود که ما اون موقع چی شد، چه اتفاقی افتاد، حضرت چی فرمودن. میگه تا رسیدم خدمت حضرت، حضرت تا من رو دیدن فرمودن من سألنا اعطانا و من استغنا اغناه الله. دیدم هم حضرت خنده، هم من یاد اون جمله افتادم، لبخند زدم. گفتم آقا بله همینی که شما میفرمایید، من همت کردم، تلاش کردم، من از این دست مردم ناامید شدم، دست خودم رو دیدم، تلاش کردم، زحمت کشتم، رشد کردم. یه حرفی رو آقای قزمانی، من تو جلسات گذشته که حالا یادی بکنیم از سید بزرگوار آقای حسینی مجری محترم برنامه، با آقای حسینی بودیم تو برنامه، یه جمله گفتم، گفتم باید اینو بپذیریم که دنیا با معجزه اداره نمیشه، یعنی تدبیر، تعقل، فهم، تجربه، علم، همه اینها، اینها مثل یه صفره، صفرهای متعدد، بله اون اصلش توسل به آل اللهه، ولی اینها باید باشه، تلاش. اینو خود حضرات اهل بیت به ما فهموندن، خودشون دارن به ما تذکر میدن. میگه آقا اگه میخوای استغنا پیدا کنی، دستتو بزن به کمرت، به قول قدیمی
یا علی بگو، خلاصه
کمرتو صف ببند، گیوهاتو بر بکش، یا علی بکن، بجور وقت اون استغنا میاد. لازمش اینه رو کسی حساب
نکن، خودت باشی، خودت و
خدای خودت. مفهوم همینه که میفرماید
از آثار محبت و اهل بیت همین میشه،
همینه
که اگر به اونها ما محبت واقعی داشته باشیم و مودت داشته باشیم، اطاعت داشته باشیم، این روحیه ما بسیار قوی میشه و به قول معروف میتونیم بریم به جلو، از ما حرکت خدا برکت.
احسن، یعنی روحیه تلاشگری در ما ایجاد میشه. فلذا ناامیدیم، ناامیدیم، لذا میگه آقا مثلا آقا چرا تو تلاش میکنی؟ الحمدلله بابات که وضعش خوبه. میگه آقا بابام داره، مال خودش داره، من باید تلاش بکنم از بابام بزنم جلوتر، بچه رو بابام حساب بکنم.
درسته،
بابام زحمت کشیده دیگه، تلاش کرده، منم میتونم تلاش. بعضی جوان ها اینجوری هنها، بعضی جوان ها میبینی وضع مالی پدر خیلی خوب، میگه نه آقا اون داره برای خودش داره، برای خودش داره، منم باید تلاش بکنم.
همین جوان ها منی موفق ترم میشه
و موفقن، بله و موفقن. اونایی که میبینید که معمولا خیلی حساب میکنن روی این حرفا، میبینید ناموفقن. افرادی که میبینید آقا مثلا تلاش نمیکنن برای خونه دار شدن، بله خونه دار شدن همیشه سخت بود، آقا تلاش نمیکنه، فعلا نشستیم خونه بابامون، میبینی آقا 30 ساله نشسته خونه پدرش، هنوز نشسته که نشسته. از اون اول اگر حس میکرد که نه آقا ما مثل بقیه مستاجریم، این پولا رو نمیخوایم به بابامون بدیم، اما میتونیم پس انداز بکنیم،
درسته،
رشد بکنم برم جلو، این همون ناامیدی میشه از دست. این دیگه پدر و مادر و فامیل و اینا نداره، کلی حضرت فرموده ناامید بودن از دست مردم، از دسترنج مردم، از دستاورد مردم.
تازه یه نمونه هایی که شما فرمودید و اینها یه نمونه هاییست که منو در همین بحث دنیاست.
بله.
حالا در بحث روحیمون، در بحث دین چه اتفاقاتی میفته که
اون دیگه
خیلی جای خودش است. من تو اون لابلای صحبت شما یاد یک روایتی افتادم، من متنش متأسفانه یادم نیست. فقط میدونم در کافی شریف خوندم در باب فضل قرآن کسی که با قرآن معنوس باشه و والله علاقه شدید به قرآن داشته باشه هیچ اتفاق ناگواری و هیچ وقت ناامید نمیشه از زندگیش و معروف تو اونجا می تعبیری که داره هیچ حزنی سراغ اون نمیاد یعنی معنوشون بهار قرآن هم هست
بله.
اینها من این تو ذهنم اومد که اگر ما معنوس باشیم به قرآن هم که شما فرمودید امید چقدر آثار داره یکی از اون آثار همین هست که به معروف از هیچ به معروف ناملایمتی خودش ناملایم نمیشه.
شما اصلا خب اصلا این تعبیر خود قرآنه.
درسته.
یعنی شما از مجموعه آیات قرآن میشه این استنباط رو کرد. شما ببینید انبیای اعظم چقدر اتفاقات براشون افتاده. حالا همین انبیایی که خدا تو قرآن ازشون نام برد.
بله.
ولی اینا کجا ناامید شدن؟ شما ببین یه نفر باشی همه شهر به تو بد بگن تو دیگه اراده‌ای برات میمونه
هزار سال حضرت نوح
بله.
قرآن تعبیر میکنه که هر چی بهش گفتن ناامید نشد انقدر که خود من گفت تو چقدر اصرار داری ما هدایت بشیم آها.
یعنی ببینید شما قالب انبیا همینه دیگه قالب انبیا رو شما گفتن دیوونه یعنی آقا ما یک حرف نامربوط گاهی مواقع میشنیم
یه بار میشنیم یه بار افروخته میشیم
کلی به هم میریزیم اما انبیا چقدر حرف شنیدن حرفایی که قطعا ناحق بوده حرفایی که قطعا از روی بیعقلی بوده چون عقل کل خود اون نبی بوده
درسته
اما وایستده با کار رو کسی هم حساب نکردن اگه اومدن به نفع خودش بوده نیومدن هم نتازه غمشون هم خوردن اینو اتفاق بزرگیه لذا این مطلبی که شما فرمودید نسبت به قرآن اصلا کسی معنوس با قرآن باشه ناامیدی معنا نداره ناامیدی از دیگران اتفاقا معنا پیدا میکنه شما ببینید مثلا جناب یوسف وقتی داره میدوه به طرف درهای بسته این ناامیده از همه چیز امید به یک نفر داره و اون خداست,
خداست.
وگرنه به طرف
والا در بسته است این اگه بره سمت اون در چی بشه
تازه ای چه بسا داری طرف مقابلت رو عصبانی هم میکنی که تو چرا فرار کردی تو که جرای فراری نداری برای چه فرار کردی
خیلی خوب بود خیلی.
این که من از تو ناامیدم اما به او امیدوارم لذا میبینی درها دونه دونه برات باز میشن
دن هم در دین و هم در دنیا موفق میشه نمونای خیلی خوبی رو اشاره فرمودید خیلی هم استفاده کردیم جناب آقای رضایی قمی عزیز
سلامت بشه.
من خیلی خوشحال بودم که در خدمت شما بودم و این مطالب رو شنیدم خیلی برای منم جذاب بود امیدوارم که همین حس حالو بینندگان عزیز هم داشته باشن متشکرم از شما به خاطر حضورتون ایام شالا به کامتون باشه و هم به قول معروف بهار طبیعت و بهار قرآن و بهار عبادت و همه این بهارها دلهای ما و شما و بیننده ها بهاری بشه انشاءالله با تعجیل در فرج آقا ما معص و اینکه هرچی سریعتر آقا بیان و انشاءالله دیگه بهار واقعا ملموس بشه
السلام علی نظرت الایام
الله
بهار روزگاران
انشاءالله این توصیف و این عبارتی که جناب آقای رضای قمی فرمودن میشه حسن خطاب برنامه از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان میسپاریم اللهم عجل ولیک الفرج
بشتاب ای منجی عالم بشتاب ای روح عدالت بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتاب ای از تو بزرگی بشتاب ای از تو جلالت بشتاب ای نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته
اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت.